بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداح و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قبلا یه فاتحه برای یکی از آیونی که در درس شرکت میکردند و سید محترمی بود، دیروز یا پریروز هم در درس همینجا بغل منبر بودند و دیروز خبر دادند ناگهان مرحوم شده ایشان. فاتحه همه برای این سید محترم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب بله. مرگ خبر نمی کند و یه روز انسان ظاهراً سالم نشسته در دست، فردا خبری از اون نیست. بعد آماده بود. حدیثی که به عنوان تذکر اخلاقی روز چهارشنبه عرض می کنم، حدیثی از پیغمبر اکرم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: انما سمی الهوا هوا، انما سمی الهوا هوا، لانه یحوی بصاحبه، لانه یحوی بصاحبه. سیلابی که از کوه حرکت می کند و به سوی آبادی ها و شهرها حرکت می کند، اگر خوب دقت کنیم این نعمت خداست. قطره های باران که مایه حیات و آبادی و امرانه است، دست به دست هم داده، جویه های کوچکی رو تشکیل داده، جویه ها به هم پیوستند، نهرهایی تشکیل شده، نهرها دست به دست هم دادن، تبدیل به یک سیلاب عظیم شده. این سیلاب دو حالت دارد. یه حالت این است که یله ورها باشه، می آید و ویران می کند و کشتزارها، باغها، آبادی ها و مایه بدبختی و فدای بشر میشه. حالت دوم این است که نه، بیاییم بر مسیر این سیلاب سدی ایجاد کنیم، در این سد دریچه هایی بگذاریم. سیلاب پشت سد متراکم شود، از دریچه ها به اندازه معین و روی حساب بیرون بیاد. این سیلاب مهار شده سبب عمران و آبادی است. باغ ها، مزرعه ها، میوه ها، آب آشامیدنی و نور و روشنایی و برقی که از اون حاصل می شود، کارخانه های عظیم رو به راه می اندازد و باعث همه چیز می شه. تمام خانه ها وسائل دارن، با برق استفاده می کنن. این برق از اون سیلاب کنترل شده به دست میاد، همه جا باعث حرکت و جنب و جوش و امران و آبادی و برکت. شبیه همین معنا در تمایلات درونی انسان حاکمه. انسان تمایلاتی در درونش دارد، تمایل به زن، فرزند، ثروت، مقام، جاه، شهرت و تمایلات دیگر. اگر این تمایلات به صورت سرکش حرکت کنه، مثل همون سیل ویرانگره، همه چیز رو با خودش میبرد. نه تنها باعث سقوط یک انسان، باعث سقوط جوامع بشری میشود، شهرها رو ویران میکند، خانه ها رو در هم میکوبد، زندگی رو تباه میکند. این تمایلات نفسانی سرکش کارش همینه. نمونه هاش در این جنگ هایی که در دنیا هست، در این مفاسدی که در این دنیاست، در شرق و غرب و شمال و جنوب همه جا میبینیم. اما اگر این تمایلات درونی به صورت مهار شده در بیاد، نعمت خداست. مگر سیل عذاب الهیه؟ باران مایه حیات است و احیینا بهی بلدتن میتا است. منتهای احیینا بهی بلدتن میتا، این باید مهار بشه. قرآن مجید داستان قوم سبا رو نقل میکند: لقد کان لسبع فی مسکنهم جنه آیه، جنتان، دو باغ تشکیل شده است به وسیله اون سیلابی که کنترل شد و نعمت ها باغ ها. نقل میکنند در حالات قوم سبا به قدری بعد از ساختن اون سد معرب کشور یمن آباد شد، کسی از شهری به شهری دیگه میخواست بره، همه زیر سایه درخت بود. احتیاج نداشتن همراه خودشون غذایی ببرن. اگر یه سبد خالی رو سرشون میذاشتن، از زیر این درختان میرفتن، به قدر میوه میریخت، سبد پر میشون. احتیاج هم نداشت میوه های بچینن. ولیکن بعد از آنی که کفران کردند و اون حادثه شکستن سد که یه حادثه عبرت انگیزیست پیش آمد، بدلناهم به جنتیهم جنتی، به اون دو جنتشون دو جنت دیگری باقی از یه مشت درختان وحشی بی ثمر که اصلا فایده ای نداشت و مزاحم شاید و چنان متفرق شدن که دیگه ضرب المثل شدن تفرق و مثل عیادی سبا. خب این همون سیلابیست که مایه آبادی بود، بعدم که صد ویران شد مایه ویران شد. تمایلات درونی انسان همینه. مهارش بزنی باعث امران آبادیه، باعث آبروس، عزت، خوشحالیه. مهار نزنی باعث بدبختی، ذلت. این تعبیری که در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده بود خیلی تعبیر جالبیه. میفرماید انما سمی الهوا هوا لانه یهوی به صاحبهی. هوای نفس رو چرا هوا میگن؟ برای اینکه مایه سقوطه، صاحبش رو بدبخت میکنه، بر خاک سیاه مینشانه، آبروش رو میبره. چقدر افرادی هستن الان در زیر این آسمان که به واسطه هوای نفسشون بدبخت شدن، گرفتار اعتیاد، گرفتار زندان، گرفتار ذلت، گرفتار بی آبرویی. هوای نفس بدبختشون کرد. غافل از هوای نفس نشید. در دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام واقعا این دعاها درس‌های اخلاقه. این دعاها از اول تا آخرش درسه. می فرماید الهی ما عصیتو کهین عصیتوک و انا به ربوبیتک جاهد و لال امرک مستخف. خدایا من اگر گناهی کردم، البته امام به عنوان سرمشق برای مردم این سخنانو میگه، عرض کردم درسه به زبان دعاست. خدایا اگر من گناه کردم، نه به خاطر این بود که من منکر لقب الوهیت تو هم، نه این است که اوامر تو رو کوچک شمرده باشم، لکن خطیعتون عرضم، یه گناهی بیش آمد، رفتم مجلس گناه و سولت لی نفس. نفس و هوای نفس تسویل کرد. تسویل یعنی تزیین. گناه در نظر من زینت داد و سولت لی نفسی و غلبنی هوایی، هوای نفس بر من غلبه کرد. و اعاننی علیها شقوتی، بدبختی من هم به من کمک کرد. این بدبختی یعنی چه؟ من تصور میکنم به معنی عدم تربیت. آدم بدبخت کسی که مقدمات سعادت در وجودش فراهم نباشه، تربیت نایافته. فقدان تربیت من هم به من کمک کرد. فعصیتو، افتادم در دام گناه. این اشاره به همین موضوعه. یه گناه پیش میاد، بشر در مسیر زندگیش گناه پیش میاد، عرض علی خطیه. منتها مهمش این است که تسویل نفس نباشه. سولت لی نفس، قلبنی هوایی نباشه، اعاننی علیها شقوتی نباشه. و هیچ کس در امان از هوای نفس نیست. جایی که مولای ما علی علیه السلام، اون بزرگ مرد عالم انسانیت، اون پیشوای متقیان، اون کسی که همه صادقان سبیل الله درس از او یاد میگیرن، گامی پای سر او میخوان بردارن، میگه و هذه نفسی عروضها به تقوا. منم مراقب نفسم هستم. عروضها به تقوا، من ریاضت میدم نفسم، مهار میزنم نفسم به وسیله تقوا. لتأتی آمنتا یوم القیامه من الفزع الاکبر، بلکه روز قیامت در امن و امان باشه. وقتی علی علیه السلام مراقب هوای نفس هست، میگه من مهار میزنم، ما چی باید بگیم؟ باید مراقب باشیم. گاهی یک لحظه تسلیم هوای نفس شدن، یک عمر کفارش انسان باید بده، یه عمر جریمش باید بده. ای جوانی از کسانی که من میشناختم 7 سال زندان بود به خاطر یه دقیقه اشتباه، یه دقیقه. بعدم با 10-12 میلیون تومان که تمام بستگانش فروختن، هر چی داشتند و بیچاره هم بودن، این آزادش کردن. یه دقیقه با دوستش نزاع کرده، بچه بود دیگه، ایشون 17 سال، چاقو رو کرد تو شکم، قتلی واقع شد، 7 سال زندان بود، تمام ثروت خودش و فامیلش اینا و اینها رو دادن، حالا آزاد شد. زندگی همه همین حوادث رو داره. خودتون رو به خدا بسپارید، هیچ کس نگه من در امن و امانم. یک دقیقه اشتباه، 7 سال زندان، اینم به دادش رسن و الان شاید تا 10 سال 20 سال دیگه زندان بود. افرادی فعالیت کردن بودن، جوان بودی نمیدونست و اون همه دیه پرداختن. انما سمی الهوا هوا لانه یهوی به صاحبه. هواپرست سقوط میکنه، جامعه هواپرست هم سقوط میکنه، خانواده هواپرست هم سقوط میکنه. پناه ببریم به خدا از شر هوای نفس. زبانمون رو در اختیار هوای نفس قرار ندیم، چشممون در اختیار هوای نفس قرار ندیم، دست و پا و شکممون در اختیار هوای نفس قرار ندیم، تا اینکه لتعتی آمنتن یوم القیامه من الفضائل اکبر بوده باشه. من یه دو جمله هم میخواستم درباره این انتخابات خبرگان عرض کنم و تشکری و هشداری به چند کلمه خیلی فشرده اینجا نوشتم، همون رو براتون میخوانم. بسم الله تعالی. انتخابات خبرگان رهبری به حمد الله و المنه انتخابات آبرومند و با شکوه و خالی از هر گونه ضایعات بود و سبب تقویت و تثبیت بیشتر نظام اسلامی شد و به لطف پروردگار اثرات عمیقی در داخل و خارج کشور گذاشت و نشان داد که مردم خوب و با ایمان ما در مواقع حساس بسیار هوشیارانه عمل می کنند و فرا جناهی می اندیشند و موقع شناسند. من به سهم خود از همه هموطنان محترم، مخصوصا جوانان عزیز و همچنین دستندرکاران محترم انتخابات تشکر می کنم و باز متواضعانه از همه جناح‌های وفادار به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی خواهش می‌کنم این انتخابات را سرآغازی برای رفع تنش‌ها و اختلافات از طریق گفتگوهای دوستانه و برادرانه قرار دهم و نیروهای خلاق خود را برای کمک به دولت جهت حل مشکلات مهم مردم ذخیره و بسیج کنم و این حداقل شکرانه و تشکری است که می توان در برابر این پیروزی چشمگیر به پیشگاه خدا و مردم عزیز کشورمان تقدیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله. و اما برگردیم سراغ بحث فقهمون. بحث در اینجا بود که اگر کسی وارد خانه ای بشود و سگ در اون خانه بوده باشد و اون شخص رو بگیرد، دو حالت داره: اگر با اذن آمده صاحب خانه باید مراقبت کند، نکند ضامن خسارت هاست، و اگر بدون اذن آمده خونش گردن خودش هست، هر صدمه ای ببینند تقصیر خودش خواهد بود. در اینجا گفتیم از قاعده می توان استفاده کرد به عنوان یه دلیل مهم در این مسئله، از احادیث هم میتوان استفاده کرد. قاعده رو گفتیم، باقی مان احادیث. احادیث رو بخوانم و بعدم بقیه و ناشیان این مسئله تمام بشه، بریم سراغ مسئله 16 که مسئله بسیار مهمی هست و خیلی هم مورد ابتلا. و اما روایاتی که در مسئله همین حمله کردن سگ به انسان آمده است، سه تا روایت ما در اینجا داریم. روایت اول روایتی است که مرحوم کلینی این روایات رو هر سه ما از باب 17 نقل میکنیم. باب 17 از ابواب موجبات زمان. حدیث اول حدیثی است که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه، حدیث یک باب 17 است. کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن شیخ من اهل الکوفه، کیه نمیدونیم، مرسل است. عن شیخ من اهل الکوفه عن بعض اصحابنا، اونم نامعلومه، بنابراین از دو جهت دارای ارسال. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل دخل دار رجل، مردی وارد خانه دیگری شد. فوثب علیه کلب، وثب پرید. فوثب علیه کلب فی الدار فعقره، او را مجروح کرد. فعقره فقاله، امام صادق علیه السلام در جواب فرمود ان کان دعیا فعلا اهل الدار عرش الخدش، اگر دعوتش کردن صاحبان خانه باید دیه او را بپردازن. و این کان لم یدع، دعوت نشده، فدخل فلا شیء علیهم، بی دعوت وارد شده، میخواست نیاد، خودش به گردن خودشه. حدیث از نظر دلالت خیلی خوبه. چرا؟ به علت این که تفصیلی که بزرگان فرمودن این اون تفصیل رو داره، منتها کلمه دعوت داره. آیا دعوت خصوصیت داره یا اذن؟ معیار اذنه. میدونید دعوت اخص از اذنه. من دعوت که میکنم اذنم میدم، اما اذن که میدم ممکن دعوت نکنم. میگه آقا من کاری دارم میخوام خدمت شما برسم، اجازه میدید؟ میگیم بفرمایید. دعوتی ما نکردیم یه خونه ما، اجازه گرفت که میذارید بیام کارمو با شما در میان بذارم، بفرمایید. این اذن. دعوت یه چیزی خاص از اذنه، بالاتر از اذنه. ولی ما میدانیم که از کلمه دعوت که در این حدیث هست الغا خصوصیت میشود، برگونه اذن رو شامل خواهد شد. این از نظر دلالت خوبه، ولی از نظر سند مرسد است. ولی چون اصحاب به اون عمل کردن و به مضمونش فتوا دادن، این جبار ضعف سند می شود و حدیث قوی میشه و قابل استناد. و اما حدیث دوم از همین باب 17 است. بازم سند کلینیست و ابراهیم ابن هاشم است و انعبیه تامیر سبن ان نوفلی ان سکونی. نوفلی و سکونی هر دو محل بحثن. بنابراین سند حدیث دوم هم خالی از اشکال نیست. ان ابی عبدالله علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین. این روایت یه روایت دیگری میشه، چون این قضاوت امیر المؤمنین بود، اون قضاوت خود امام صادق علیه السلام بود. قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل دخل دار قوم بغیر اذنهم. این سؤال از شق دوم مسئله است، بدون اذن وارد شده. فقرهو ببخشید فعقرهو کلبهم. فعقرهو کلبهم، کلب پاره کرد اون صدمه زد. قال لا زمان علیهم، زامن نیستم، بدون اذن وارد شده. و این دخل به اذنهم ومنو، اگر با اجازه وارد شده بود اینا ضامن بودن. بنابراین شق اول مورد سؤال بوده است و امام جواب دادند و شق دوم و هم اضافه فرمودن. اینجا کلمه اذنه، قبلی دعوت بود. یه مقداری بین اذن و دعوت عرض کردم تفاوته. دعوت تقاضا از منه، استیزان تقاضا از طرف مقابله. فرق است بین این که منم میخوام کسی بخواد بیاد، یا این از او دلش میخواد بیاد من اجازه بهش میدم. تفاوت بین این دوتا هست، ولی القا خصوصیت عرض میکنه، میگه معیار اذن دادنه. بنابراین این حدیث دوم هم دلالتش بسیار خوبه بر مقصود ما، ولی باز مشکل سندی دارد و همون انجبار ضعف سند با عمل مشهور و همون مطلبی که در حدیث قبل گفت. حدیث سوم این باب، سه تا حدیث بیشتر در این باب نیست، هر سه دلالت داره، منتها این حدیث مضمونش با حدیث قبلی تفاوت آشکاری داره. ان زید ابن علی ان آبائه، راوی این حدیث زیده، ولی در سند این حدیث حسین ابن الوانه، که تازگی بحث کردیم که حسین ابن الوان وثاقتش محل تأمل است. ان زید ابن علی، همون زید شهید معروف، ان آقایی ان علیین علیهم السلام، زید ابن علی ابن حسین است، از پدرش علی ابن حسین، از جدش امام حسین، ان علیین علیهم السلام، انهو کان علی علیه السلام چنین بود، انهو کان یزمن صاحب الکل، تضمین میکرد صاحب کلب رو. ازا اگر نهارن، اگر روز بگیرد، ولا یزمنه ازا اگر به لیل، و تضمین نمیکرد او را اگر شبانه سگ بگیره. بعد در زیلش همون احادیث سابقه آمده، صدرش متفاوت بود که شهر خواهم در بود، ولی زیلش همون مضمونه. و ازا دخل تدار قومن و اذا دخلت دار قوم باذنهم فاقرك کلبهم فهم زامنون. وارد خانه قوم می شدی با اجازه اونا، سگ اونها حمله کرد، اونها زامن خساراتی هستن که بر تو وارد می شد. و اذا دخلت بغیر اذنن فلا زمان علیهم. زیلش این اون چیزیست که در احادیث سابقه آمده، بس همون بحث است و دلالت همون دلالت. ولی صدر یعنی چه؟ سگ اگر روز بگیرد صاحبش زامنه، اگر شب بگیره صاحبش زامن نیست. ممکن است ما این را هم برگردونیم به یکی از مصادیق تفریط و عدم تفریط. معمولا روز مردم به خانه هم میان، مخصوصا در روستاها که دیگه در خانه ها خیلی باز است و مردم هم وقت و بی وقت به سراغ یکدیگر میان. صاحب خانه وظیفش این است سگ رو مهار کنه. روز محل آمده رفت مردمه، باید سگ رو مهار کنه. ولی شب همه عادتشون این است که سگ رو بازش میکنن برای این که پاسبانی کنه از خانه. بنابراین شب میایی باید خودت مراقب باشی، ولی روز میایی باید صابخانه مراقب باشی، که انه یه اذن عمومی میشه که روز به خانه های همدیگر مردم میتونن برن و سگهای درنده رو باید روز زنجیرش کنن. اما شبها معمول مردم این است که سگها رو رها میکنن تو خانه که پاسداری از خانه ها کنی. جاهایی که ناامنه، روستاها، دهاتی که ناامنه، معمولا اینه، روز میشه سگها رو میبندن، شب میشه رها میکنن. حالا اگر کسی برخلاف این قانون رفتار کرد، روز سگشو نبند، کسی رو پاره کرد، در اینجا زامنه. ولی شب نبست، کسی بی هوا آمد سگ گرفتش، زامن نیست. او میخواست رعایت احتیاط کنه بین شب و روز. در بسته بودن و باز بودن سگ تفاوته. در واقع این هم برمیگرد به یه نوع تفریط، یه نوع سببیت، یه نوع همون حاکمیت اون قانون سبب و مباشره. این دیگه یه چیزی خلاف اون نیست. پس این هم برمیگرده به همون مسئله سببیت و عدم سببیت. بقیه هنها شیعون یه نکته باقی مونده است که من اون نکته رو هم عرض کنم که بعضی از آقایون سوال کردن. دار نه، میگن دار موضوعیت داره، نه، باغ باشه، مغازه باشه، کاروانسرا باشه، هر کجایی که سگ پاسبان و مراقب داره اونجا. بله دیگه، هدف این است پاسبانی بکنه در شهر. روز کمتر میان برای سرقت، شبها بوده که ناامن بوده است. بقیه هنا شیعون وان این است که این اجازهی که در اینجا صحبت شد هم از اجازه لفظی یا اذن فهواست. اذن فهوا رو هم میگیره. عموی من اجازه دارد بیاد وارد خانه بشه، برادر من اجازه دارد بیاد وارد خانه بشه. من اگر بدانم اون میاد، فرق این است که بدونم، اذن فهوایی دارد بدون اطلاع من میاد، اجازه نمیگیره. اینجا حالت داره، یه وقت من نمیدونم میاد، من مسئولیتی ندارم. اما اگر بدانم میاد یا معرضیت داره، همه روز عموی من، برادر من، خواهر من، یکی شما رو همیشن میان دیگه، معرضیت داره خانه من به رفت آمد، یا نه یه آقای بیرونی داره، خب بیرونیش در یه ساعتی ساعت ملاقات است و رفت آمد میکنند و میان میرند، و اگر یه سگ گیرنده هست باید اون رو زنجیر بکنم. این با اذن تفاوتی نمی کنه، اذن صریح لفظی با اذن فهوا مع العلم، و اینکه اون کسی که معزون بالفهواست میاد، یا غلبه زن به اینکه میاد، یا معرضیت داره که میاد، هر کدام از اینها باشه، اینها هم جانشین اذن لفظی میشه، زمان داره. اما اگر نمیدانست و معرضیت نبود، برادر من سفر رفته بود و چند ماه بود نبوده، یه وقتی بی هوا آمد وارد خانه شد سگ گرفتش، درسته اذن فهوا داشته، من عالم نبودم میاد، من نمیدانستم، ضامن نیستم. این نکته رو هم اضافه کنیم که قبلا گفتم، دارم میخوام تکرارش کنم که اینجا محکم بشه، وان این است آنچه گفته شد درباره سگهایی هست که برای پاسبانی و مراقبت در خانه ها میذارند، و الا سگهایی که جنبه پاسبانی ندارد، اهل دنیا و غافلان از خدا، برای زینت یا برای نمیدونم، گاهی هم برای کارم هست که میگن سگهایی هست، زنبیری میندازن گردنشون میرون سوپرمارکت و یه چیزی میخرد و میذارن تو زنبیل و برمیدارد و میارد و... یا امثال اینها، اینا گیرنده نیستن. حالا اگر ناگهان گیرنده شد، اینا رو که گفتیم درباره اون نیست، اون صاحبه زامن نیست، حالا بد آدمیه، خوب آدمیه، بی خود سگ آورده، خوب کرده سگ آورده، کار منش نداریم. اگر چنین کسی آمد، یعنی چنین سگی یه مرتبه هیجان زده شد و گیرنده شد، صاحبه زامن نیست، آنچه گفتیم درباره سگهای حارس و پاسبان. اجازه بدید من در این باقی مونده وقت مسئله 16 رو به صورت اجمالی مطرح کنم، چون مسئله مهمیه و اون مسئله مربوط به این است کسی راکب مرکبی باشه، سوار مرکبی باشه، و این سوار زد کسی رو کشت یا مجروح کرد، یا قائد مرکبی باشه یا سائق مرکبی باشه، سه حالت داره: راکب، سوار، قائد مهارش رو گرفته میکشه، سائق پشت سر این حیوان داره حرکت میکند و با چوب و تازینان و اینها میرانه. سعادت داره. جنایاتی هم که واقع میشه از این مرکب سعادت داره. یه وقت با پاهاش میزنه، یه وقت با مقادیم بدن، سر و سینه میزند به کسی، پس یه وقت با دستاشه، یه وقت با سر سینه‌شه، یه وقت با پاهاشه، حالات مختلف. شخص سوار هم حالاتش مختلف، گاهی رو به جلو نشست، گاهی رو به عقب نشست. حالا چرا اینطور؟ خوشش آمده است وارونه بر مرکب میشه، گاهی هم جفت پا رو انداخته یه طرف، خیلی از دوستایی هستن جفت پا رو میندازن یه طرف سوار میشن، همین برو میبینه، همون برو میبینه، اونی که رو به جلو نشسته جلو میبینه، اونی که رو به عقب نشسته عقب میبینه، اونی که جفت بار انداختی یه طرف این وره میبینی اون وره میبینی، این حالات خیلی مختلف. و همچنین شخصی که قائده، قائد یه وقتی مهار گرفته رو به جلو داره میره، یه وقت عکسه، رو به مرکب کرده مهار رو گرفته میکشه، مرکب هایی که نمیان رو به اونها میکنن دو هی مهار رو میکشن. یه وقت هم سائق از پشت سر میاد. اینا حالات همه اینا تو مسئله 16 مطرح کردن و حال و همه اینها یا با تفریط یا بدون تفریط، یعنی مراقبت لازم نکرده یا نه مراقبت هم کرده و پیش آمده. یه حالت چهارم هم هست که زیر مسئله 16 امام فرمودن، مرکب رو میزنه، مرکب میزنه، این مرکب بلند میشد و این ور میپره اون ور میپره یک کسی میکشه. ضربه و به وسیله ضرب هیجان پیدا کرد و زد و کشت و مجروح. همه اینها رو ما میتونیم در رانندگی اتومبیل هم بیاریم. توصیه میخوام بدیم بحث رو. یه وقت چرخهای جلو ماشین یک کسی میزنه، یه وقت سپر ماشین میزنه، یه وقت چرخهای عقب میزنه، یه وقت راننده رو به جلو میره، یه وقت دنده عقب داره میاد، دنده عقب داره میاد میزنه به یک کسی، یه وقت مردم هل دارن میدن ماشین داره میره جلو، یه وقت نه راننده میبره. تمام این یه وقت احتیاطات لازم کرده یه وقت نکرده. یه مطالعه قبلی رو این مسئله 16 بکنید که محل ابتلا از شدیدن تمام شبه این مسئله انشاءالله روشن بشود. و سلام با علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.